عرفان داشته باشد، اینطور فلسفه داشته باشد. منتها از باب این که ما عقب بودیم و عقب هم هستیم، نمیتوانیم اونطوری که قرآن شریف فرموده است ما هم بتوانیم اونطور بگیم. همینقدر میدانیم که باید ما هممون رو صرف کنیم تا اون قدری که استعداد داریم، قدرت داریم، تا اون اندازه ما معارف اسلامی را به مردم بفهمانیم.
دشمن به دانت ما موج خروشانی، زاییده بحری فرزند توفانی، در سنگر اسلام بگذشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگین، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگین.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز بازگشت مسافران از تعطیلات عید فطر، ترافیک سنگین در محورهای شمالی، چالوس یک طرفه شد،
غافلگیری سعودی‌ها با آتش پدافند هوایی ارتش یمن، یمنی‌ها پهپاد آمریکایی MQ-9 عربستان را در نجران سرنگون کردند
و طرح از پیش شکست خوردی آمریکایی‌ها برای فلسطین، کنفرانس نه به معامله قرن در پاریس برگزار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم گنجی و بنده سلحشور بخش خبری 14 رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
با پایان گرفتن تعطیلات عید فطر، ترافیک در تمام جاده های منتهی به شهرهای زیارتی و سیاحتی سنگین و پرحجم گزارش شده است. پلیس راه استان خراسان رضوی اعلام کرد ترافیک در بیشتر خروجی های شهر مشهد از جمله آزادراها سنگین است. در محورهای شمالی کشور نیز ترافیک سنگین است. در استان البرز تردد وسایل نقلیه به منظور تخلیه بار ترافیکی از کرج به سمت زن‌آباد ممنوع شده و اکنون تردد از مازندران به سمت کرج در جاده چالوس یک طرف شده است. ترافیک جاده حراز و محور سوادکوه هم سنگین و در برخی مواقع نیمه سنگین گزارش شده است. برای اطلاع از آخرین وضع ترافیکی راه‌های کشور تلفنی گفتگو می‌کنم با سرهنگ خسرو جردی، معاون عملیات پلیس راه راهور ناجا. جناب سرهنگ، حضور شما سلام می‌کنم. لطفاً بفرمایید در حال حاضر ترافیک کدوم محورها سنگین گزارش شده و محدودیت‌های محورهای شمالی تا چه زمانی برقراره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. همونطور که فرمودید امروز آخرین روز تعطیلات است. ما شاهد افزایش حجم ترافیک در محورهای مواصلاتی کشور هستیم، خصوصا محورهای شمالی منتهی به شهر تهران. در حال حاضر ترافیک سنگین رو داره. مسیر شمال به جنوب محور حرات، مدودای نارنجستان، تونل شماره 1، لاریجان و کهرود سنگین هست. طول محور هم پرحجم هست. محور شمال به جنوب کرج چالوس هم ترافیک سنگین هست. در مسیر رشت به قزوین در مدودای سرای سنگر هم ترافیک سنگین هست. طول محور پرحجم هست. مسیر رودبار به منجیل ترافیک نیمه سنگین، طول محور پرحجم هست. همچنین در شمال به جنوب محور فیروزکوه، ورودی شهرهای زیراب، سوادکوه، تونل شیرگاه ترافیک نیمه سنگین هست. در آزادراه قزوین به کرج، مدیده مرشهر تا پل فردی ترافیک نیمه سنگین، طول محور هم پرحجم هست. همچنین در آزادراه کرج تهران، قم تهران ترافیک به صورت پرحجم هست. همونطور که فرمودید در استان خراسان رضوی، خروجی‌های شهر مشهد مقدس هم ترافیک به صورت پرحجم هست. از عزیزان برسونم که در حال حاضر مسیر محور حرات از آب اسب رودهن یک طرفه است و همچنین مسیر جنوب شمال محور کرج به سمت مرزن آباد هم به دلیل تخلیه بار ترافیک و روانسازی ترافیک محدودیت اعمال شده. لازم است خدمت عزیزان عرض بکنم که در حال حاضر تردد کلیه تریلرها و کامیونها تا ساعت 24 امشب در محورهای تهران به قائم شهر، محور قدیم رشت به قزوین و بالعکس، محور آستارا به اردبیل و بالعکس، محور قدیم صابه به همدان و همچنین در محورهای در استان خراسان رضوی به سمت جنگل گلستان تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی در مسیرهای مشهد، قوچان، شیروان، بجنور، آشخانه، جنگل گلستان و بالعکس ممنوع هست.
بله.
خواهش میکنم عزیزان راننده حتما با توجه به محدودیت هایی که اعلام شده همکاری لازم رو با مجموعه پلیس داشته باشن. همچنین لازم است عزیزان در طول رانندگی رعایت قوانین مقررات به ویژه رعایت سرعت مطمئن، رعایت فاصله طولی، استراحت کافی و توجه کامل به جلو در رانندگی رو حتما داشته باشن تا در طول مسیرها خدایی نکرده دچار مشکلی نشن. در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم. خدا نگهدار.
آتش سوزی جنگل های منطقه حفاظت شده خائیز که در مرز استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد مهار شد. حریق دیشب از منطقه کوهستانی کهگیلویه و بویراحمد شروع و به مناطقی از مراتع بهبهان در استان خوزستان سرایت کرده بود. توضیحات حاجی زاده، مدیر کل مدیریت بحران خوزستان.
این آتش سوزی خوب از کوههای استان کهگیلویه و بویراحمد شروع شده و بالاخره چون هم مرز هستیم ما با هم دیگه به مناطق صعب العبور ما در منطقه خائیز و یکی دو منطقه ما سرایت کرده. از دیروز که وارد منطقه ما شده در مرز خوزستان و کهگیلویه، خب همه امکانات ما بسیج شد. شورای مدیریت بحران رو دست این در شهرستان تشکیل شد و مسئولیت فرماندار اداره کل منابع طبیعی، نیروهای امدادی، تیپ تکاور سپاه، تیپ امام حسن مشتبه و سازمان‌های مردم ناد همه حضور پیدا کردن در منطقه با تجهیزاتی که بالاخره ما تو این دو سال برای تجهیزات انفرادی که برای بحران معروف بحث مهار حریق برای شهرستان تهیه کردیم شروع به کار کردن و از پیشروی آتش جلوگیری کردن. خب بامداد امروز تونستیم آتش رو در منطقه اون قسمتی که مربوط به خوزستان کنترل کنیم. منتها برای اینکه هم لکه گیری بشه، خب درخواست بالگرد داده شد. بالگرد هم امروز رسید که الان داره هلیبرد نیرو انجام میده. بالگرد آپاش هم تو راهه که انشالله منطقه کاملا لکه گیری بشه و اطفاء کامل صورت.
چه وسعتی از منطقه رو در بر میگیره بود؟
حالا در حال بررسی این، چون بالاخره مقدارش در حوزه کهگیلویه است، دارن بررسی میکنن که انشالله عدد نهایی رو اداره کل منابع طبیعی اعلام.
تا سالان در حال حاضر آتش مهار شده دیگه الان.
آتش در قسمت خوزستانی کنترل شده، بخشی که مربوط به خوزستانه. نیروهای ما هم اونجا هستن، بالگرد هم داره هلیبرد نیرو انجام میده، انشالله بالگرد آپاش هم برای لکه گیری وارد میشه. قسمت کهگیلویه رحمت هم نیروهاشون در حال فعالیت.
مرحله غربالگری طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا امروز در سراسر کشور آغاز شد. به گفته وزیر بهداشت در این مرحله 40 میلیون فرد بالای 40 سال زیر پوشش طرح بسیج ملی سنجش فشار خون قرار می گیرند. کیانوش جهانپور سخنگوی بسیج ملی کنترل فشار خون بالا گفت این طرح تا 15 تیر ادامه خواهد داشت.
بسیج ملی کنترل فشار خون مرحله اول که با همیاری و همراهی رسانه‌های گروهی و جمعی در 27 اردیبهشت ماه عملاً آغاز شد و همزمان با روز جهانی فشار خون امروز شاهد آغاز مرحله دوم برگزاری این بسیج ملی هستیم که شامل مرحله اجرایی عملیاتی و قربالگری هست و انشاءالله از امروز در سراسر کشور ما شاهد این خواهیم بود که مراکز بهداشتی تابعه وزارت بهداشت درمان آموزش و پزشکی هم از خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های سلامت، مراکز خدمات جامعه، سلامت شهری و روستایی، موضوع سنجش فشار خون و ثبت مشخصات و فشار خون رو در پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان بر عهده خواهند گرفت.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص لزوم مقاومت در برابر دشمنان تصریح کرد، مقاومت همان راه امام راحل بود که همیشه بر آن تاکید می کردند. آیت الله امامی کاشانی همچنین با اشاره به لزوم رونق تولید در کشور به سرمایه گذاران توصیه کرد سرمایه های خود را در داخل کشور به کار گیرند.
باید به تولید پرداخت، سرمایه گذاران سرمایه رو بیرون نبرن، پول رو در کشور خرج کنن. امام عصر میبینه و این سرمایه‌ای که خرج میکنن براشون برکات دنیا و آخرت داره. در سرمایه گذاری تسهیلات رو دولت فراهم کنه، قانونگذار مجلس فراهم کنه، مشکلاتی که دست و پا رو میگیره بردارن و از طرفی هم حمایت کنن که این تولید بالا بره، اشتغال زیاد بشه، اقتصاد کشور از این مشکل انشاءالله نجات پیدا کنه. این وظیفه ایست از برای همه ما که به این رونق بپردازیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات رئیس جمهور فرانسه گفت طرح موضوعات فرابرجامی نه تنها کمکی به حفظ این توافق نمی کنند، بلکه زمین ساز بی‌اعتمادی بیشتر میان طرفهای باقی مانده در برجام خواهد شد. سید عباس موسوی افزود طرفهای اروپایی تاکنون با وجود برخی سخنان و بیانیه‌های سیاسی در عمل به تعهدات خود ذیل برجام و تعهدات پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام ناتوان بوده و نتوانستند زمینه انتفاع کامل کشورمان از این توافق چند جانبه را فراهم کنند. موسوی افزود در این شرایط فرابرجامی آمریکا را به هدف خود در خروج غیر قانونی از برجام که چیزی جز فروپاشی آن نبود نزدیکتر می کنند. رئیس جمهور فرانسه در دیدار ترامپ همتای آمریکایی خود به مواردی همانند کاهش فعالیت‌های موشکی و محدود کردن نفوذ منطقه‌ای ایران اشاره کرده و گفته انجام مذاکرات جدیدی برای بست مفاد برجام لازم است. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادعاهای تکراری بدون پشتوانه و متناقض ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نیز در این دیدار فاقد ارزش خواند و شایسته واکنش تازه ندانست.
غافلگیری سعودی‌ها با آتش پدافند هوایی ارتش یمن. برخی شبکه‌های تلویزیونی نخستین تصاویر از لحظه سرنگونی هواپیمای جاسوسی پیشرفته عربستان را که بر فراز سواحل غربی یمن سقوط کرد منتشر کردند. پدافند هوایی یمن دیشب هواپیمای جاسوسی MQ-9 ساخت آمریکا را نزدیک منطقه نجران در مرز عربستان با یمن هدف قرار داد.
أسقطت دفاعات الجوية طائرة حربية أمريكية الصنع من نوع MQ-9 أثناء قيام
پدافند هوایی یمن یک فروند پهپاد متجاوزان از نوع MQ-9 56 میلیون دلاری آمریکا را که جزء بزرگترین و جدیدترین هواپیماهای جاسوسی بدون خلبان آمریکاست در آسمان استان الهدیده هدف قرار داد و سرنگون کرد. همچنین یک پهپاد جاسوسی دیگر متجاوزان در نجران سرنگون شد. این دستاوردها پس از هشدار وزیر دفاع یمن به متجاوزان درباره افزایش توان آفندی و پدافندی نیروهای یمنی در مقابله با اشغالگران به دست آمده است. قوة
مهابة وقادرة على مواجهة قوى الغزو والاحتلال.
نیروهای اشغالگر حملات خود را در کیلومتر 16 و فرودگاه الهدیده گسترش دادند و در گلوله باران مناطق مسکونی یک زن و کودک را به شهادت رساندند و چند نفر دیگر را زخمی کردند. همچنین 3 یمنی در مناطق الهالی و التوهیتا زخمی شدند. متجاوزان مناطق مسکونی سعده، سعا و جبهه‌های مرزی را به شدت بمباران کردند.
غارات مكثفه على صعده وصنعاء وجبهات الحدود. في شأن ميداني متصل
يگان موشکی یمن تجمع نیروهای اشغالگر را در الجوفت با یک فروند موشک زلزال یک هدف قرار داد. در عملیات غافلگیر کننده رزمندگان یعنی شمار زیادی از مزدوران سعودی در جبهه البیضا کشته یا زخمی شدند و تکتیراندازان یمنی بیش از 27 مزدور سعودی را در جبهه نجران و جیزان به هلاکت رساندند.
عبدالله یوسفی، خبر بزاری، سید وسیما، صنعاء.
افشای استقرار زره‌پوش‌های اماراتی در پایتخت سودان. برخی منابع خبری با انتشار ویدیویی فاش کردند چندین زره‌پوش اماراتی در یکی از خیابان‌های نزدیک به مقر فرماندهی کل ارتش در مرکز خارتوم مقر شدند. حضور زره‌پوش‌های اماراتی در خارتوم بحبوحه سرکوب‌ها در سودان است. در 4 روز گذشته دست کم 107 معترض به دست نظامیان کشته و بیش از 600 نفر زخمی شدند. همزمان انجمن روزنامه‌نگاران سودان نیز از برخی شبکه‌های عربی از جمله شبکه سعودی العربیه در پوشش غیرحرفه‌ای اخبار و حمایت از مخالفان انقلاب مردمی در سودان انتقاد کردند. ناظران می‌گویند 3 کشور امارات، عربستان و مصر در تحولات سیاسی و حوادث خونین در سودان از نظامیان در سرکوب مردم حمایت می‌کنند.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که زمین‌هایی که در جنگ 6 روزه با اعراب به دست آمده برای همیشه متعلق به تل آویو باقی می‌ماند و اسرائیل قصد ندارد آنها را واگذار کند. نتانیاهو در مراسم به اصطلاح سال روز جنگ اعراب و اسرائیل، بیت المقدس، کرانه باختری و بلندی‌های جولان را زمین‌های آزاد شده عنوان کرد و افسود در برخی موضوعات نمی‌توان سازش کرد. نتانیاهو همچنین تصمیم ترامپ درباره به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت این رژیم و همچنین تأیید حاکمیت تل آویو بر بلندی‌های جولان را ستود. نتانیاهو در حالی مدعی حاکمیت بر این مناطق شده که سازمان ملل نیز آن را غیر قانونی دانسته است. دیشب هم کنفرانس نه به معامله قرن در کمیسیون اروپا برگزار شد و در جریان آن شرکت کنندگان بر شکست طرح معامله قرن درباره فلسطین تاکید کردند.
دستی در دفتر کمیسیون اروپا در پاریس با موضوع جدید علیه فلسطینیان. در این نشست که به همت آکادمی ژئوپلیتیک پاریس برگزار شد، شخصیت‌های علمی و سیاسی به بررسی طرح به اصطلاح معامله قرن آمریکا پرداختند.
شاهد هستیم که برخی کشورها مشغول پیاده‌سازی طرحی هستند که حیات فلسطین را به خطر می‌اندازد. آمریکا با پیشنهاد معامله قرن می‌خواهد فلسطین از صفحه روزگار محو شود. ما مخالف سرسخت این پیشنهاد هستیم.
نکته قابل تأمل از این نشست شنیده شدن صداهایی دال بر مقاومت به عنوان تنها و اثرگذارترین گزینه در برابر توطئه‌های رژیم قاسب صهیونیستی بود. شخصیت‌های فلسطینی حاضر در نشست پاریس از جمله جبریل رجوب، دبیرکل جنبش الفتح، از مجامع اروپایی خواستند در مقابل طرح آمریکا ایستادگی کنند.
شاید بتوان برایند نشست در کمیسیون اروپا با موضوع فلسطین رو اینطور استنباط کرد که هر گونه طرح پیرامون فلسطین و قدس اشغالی بدون در نظر گرفتن رأی و حق فلسطینیان محکوم به شکست خواهد بود. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر کمیسیون اروپا، پاریس.
نخست وزیر انگلیس امروز به طور رسمی از ریاست حزب محافظه‌کار این کشور کناره‌گیری کرد. ترزا می 2 هفته پیش نیز از سمت خود استعفا داده بود. بن‌بست روند جدایی انگلیس از اتحادیه برگزیت مهمترین عامل برکناری وی بود که موجب اختلافات گسترده‌ای در درون حزب محافظه‌کار و حتی استعفای برخی وزیران کابینه نیز شد. با این حال می قرار است تا زمان انتخاب جانشینش که قرار است ماه آینده معرفی حمایتی شود، مسئولیت اداره امور دولت را بر عهده داشته باشد. تا کنون 11 نفر آمادگی خود را برای عهده‌داری ریاست حزب محافظه‌کار و نخست وزیر انگلیس اعلام کردند که از میان آنها بوریس جانسون وزیر خارجه پیشین و مایکل گو وزیر محیط زیست بیشترین بخت را دارند. جانسون هم مانند ترزا می گفته که در صورت پیروزی انگلیس را از اتحادیه اروپا خارج می کند.
و یک گزارش، نمایشگاه و جشنواره سالانه کتاب در مسکو پایتخت روسیه آغاز شده است. ایران نیز مانند سالهای گذشته در این نمایشگاه حضوری فعال دارد. در این نمایشگاه کتاب شهری بیش از 100,000 عنوان کتاب ارائه شده است.
میدان سرخ مسکو برای پنجمین سال پیاپی میزبانی از نمایشگاه‌های بزرگ کتاب شهریه و غرفه انتشارات صدرا از کشورمون با عرضه کتاب‌های ترجمه شده به زبان روسی پای ثابت این نمایشگاهه. تایی مدیر انتشارات بنیاد مطالعات اسلامی:
امسال برای پنجمین بار متوالی در نمایشگاه میدان سرخ شرکت میکنیم. مثل سالهای قبل آثار جدیدمون آوردیم، به خصوص که با توجه به اینکه امسال 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هم هست، دو تا کتاب نفیس در مورد نظام حکومتی ایران هست و مجموعه مقالاتی هست که اثر اندیشمندان روس هست.
انتشارات صدرا و بنیاد مطالعات اسلامی با همکاری مراکز علمی و فرهنگی روسیه تا کنون 300 عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف از جمله اسلام شناسی و ایران شناسی به زبان روسی ترجمه و منتشر کرده. این نمایشگاه کتاب در میدان سرخ مسکو یکی از بزرگترین بازارچه‌های فروش کتاب شهری در سراسر جهان که هر سال برگزار میشه و امسال در اون بیش از 100,000 عنوان کتاب ارائه شده. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، میدان سرخ مسکو.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت از ابتدای سال تا کنون حدود 37,000 تن انواع گوشت قرمز وارد کشور شده است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به شرایط بازار افزایش قیمتی در این بخش وجود نداشته باشد.
شرکت ایران خودرو پیش فروش خودروی دناپلاس اتوماتیک را از فردا آغاز می‌کند. این خودرو با پیش پرداخت 80 میلیون تومانی ثبت نام می شود و زمان تحویل خودرو فروردین تا تیر سال آینده تعیین شده است.
طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان از فردا در بیش از 2200 پایگاه کلید می خورد. طرح سنجش نوآموزان با هدف سنجش میزان سلامتی و ارزیابی هوش، بینایی، شنوایی و آمادگی تحصیلی و همچنین شناسایی و هدایت دانش آموزان خاص و با نیازهای ویژه اجرا می شود.
نشست اماراتی ها با برخی اعضای شورای امنیت درباره انفجارهای الفجیره نتیجه ای نداشت. به گفته دیپلمات ها هیچ سند و شواهدی از سوی اماراتی ها در این زمینه ارائه نشد. چند کشور عربی منطقه از جمله امارات همسو با آمریکا سعی داشتند ایران را عامل انفجار کشتی‌ها در الفجیره معرفی کنند.
در ادامه جنگ داخلی در لیبی، یک فروند هواپیمایی نیروهای خلیفه حفتر، یکی از طرف‌های درگیر، برای دومین روز متوالی فرودگاه المعی طیقه را در شرق ترابلنباران کرد. همزمان سازمان ملل متحد در خصوص تشدید فعالیت‌های داعش در لیبی هشدار داد.
پلیس سوئد امروز از انفجاری عظیم در دو ساختمان کنار هم در جنوب این کشور خبر داد. پلیس افسود به دنبال این حادثه تیم خنثی‌سازی بمب به محل حادثه اعزام شده است.
طرح زوج و فرد در پایتخت از فردا به روال قبل باز می‌گردد. به گفته سردار مهماندار، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، طرح زوج و فرد که در ماه رمضان یک ساعت کاهش یافته بود، از فردا به روال سابق، یعنی از ساعت 6:30 صبح تا 19 برمی‌گردد.
و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران با هشدار درباره سوء استفاده‌های مالی، تبلیغ برای اخذ ویزای تضمینی را غیرقانونی اعلام و آژانس‌های مسافرتی را از اقدام در این خصوص منع کرد. خبرهای ورزشی و همکارم آقای سید مرتضی طاهری.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. تیم ملی والیبال ایران در آغاز بازی‌های هفته دوم لیگ ملت‌های جهان در توکیو برابر تیم ملی برزیل، تیم نخست رده‌بندی دنیا، به میدان رفت که این بازی جذاب و نزدیک دقایقی پیش با نتیجه 3-2 به سود تیم برزیل به پایان رسید. تیم کشوران گیم‌های اول و سوم را 25-23 و 25-21 به پیروزی رسید و سه گیم دیگر را 25-16، 33-31 و 15-10 نتیجه را واگذار کرد. در دیگر بازی گروه 7 تیم‌های ژاپن و آرژانتین ساعت 14:40 دقیقه دیدار دارند. ملی پوشان شایسته کشورم فردا نیز ساعت 10:40 دقیقه با تیم ملی آرژانتین و یک شنبه آینده ساعت 14:10 دقیقه با تیم ملی ژاپن بازی می‌کنند. تیم ملی والیبال ایران در هفته نخست با 3 برد قاطع مقابل تیم‌های ملی ایتالیا، چین و آلمان شروع با اقتداری داشت. تیم تیراندازی با کمان میکس ریکر به ایران در مسابقات هلند رکورد جهان را بهبود بخشید. در مسابقات پارا تیر و کمان قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک 2020 توکیو که با حضور 600 کماندار معلول از 92 کشور جهان برگزار می شود، تیم میکس ریکر به ایران موفق شد رکورد جهان را جابجا کند. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی خود با هدایت مارک ویلموت با نتیجه پرگل 5-0 تیم ملی سوریه را در ورزشگاه آزادی شکست داد. در این مسابقه مهدی طارمی 3 گل و علیرضا جهانبخش و اللهیار صیادمنش هر کدام 1 گل برای تیم کشورمان به ثمر رساندند. فجر ابراهیم سرمربی تیم ملی سوریه در نشست خبری گفت:
احنا كنا متماسكين حد الدقيقه 30 بعدين سجل علينا هدفين باخطاء دفاعيه للاسف
من مطلب كنت عم خدمت شما عرض بكونم اي هستش كي از دقيقه 30 من دقيقا ضعف رو در خط دفاعي و در بازيكنهاي خودم مشاهده كردم و مهمترين مسئله خط دفاعي من بود كي من خودم هم توقع نداشتم كي خط دفاعي من انقدر ضعيف عمل و واقعا اين اتفاقي كي افتاد براي خودم هم غير قابل تصور بود. تا قبل از دقيقه 30 تيم ملي ايران دو تا فرصت داشت و ما سه تا فرصت داشتيم. ما باختيم و بازی رو واگذار کردیم به اشتباهات فردی خودمون. طبیعتاً اشتباهات فردی باعث شد که این اتفاق برای ما بیفته و این نتیجه رقم بخوره. اتفاق تعصب‌باری هم که برای ما افتاد محمد مارمور بودش که مصدوم شد متأسفانه. تعویضایی هم که انجام دادیم کمکی به ما نکرد. طبیعتاً فراز خطیب رو هم آوردیم ولی انتظارات ما رو برآورده نکرد.
سرمربی تیم کشور ما نیز در نشست خبری گفت:
Je trouve que nous avons aujourd'hui avoir on a eu une équipe qui était bien en place.
بازی خیلی خوبی را شاهد بودیم و من یک تیم منسجمی را در از تیم خودمون دیدم در زمین و اون چیزی که خیلی مهم بود این بود که ما تونستیم در تمامی خطوط دفاعی میانی و تهاجمی بسیار خوب عمل کنیم. در دفاع که بسیار عالی عمل کردیم اگرچه موقع بازگشت ها چنان که من توقع داشتم نبود. ابراهیمی خیلی خوب بازی کرد و خیلی خوب توپ پخش کرد میون زمین. گل های خیلی خوب و گل های خیلی زیبایی زدیم و باعث زیباتر شدن بازی شد. همینطور جا داره تشکر بکنم از تماشاگرانی که اومده بودن به ورزشگاه برای تماشا و تشویق تیم. در بین اونها چند تا از بازیکنان سابق تیم ملی هم بودن که این هم خیلی حرکت زیبایی بود و خیلی خوبه که پیشکسوت‌ها و بازیکن‌های دور قبل تیم ملی کنار تیم ملی باشند و روحیه بدن و نکنند.
هم تیم ایران برای برگزاری یک مسابقه دوستانه دیگر امشب راهی سئول خواهد شد تا سه‌شنبه آینده با تیم ملی کره جنوبی دیدار کند. چهارمین مرحله لیگ جهانی کاراتمان امروز در شانگهای چین آغاز شد و در مسابقات مهم و در وزن منهای 61 کیلوگرم سید علی کریمی با کسب 6 پیروزی مقابل حریفانی از روسیه، مجارستان، ایتالیا، فرانسه و تایلند راهی فینال شد تا پس فردا برای کسب مدال طلا به دیدار مادیرا از ونزوئلا برود. تیم‌های ملی فوتبال هلند و انگلیس دیشب در دومین بازی مرحله نیمه‌نهایی لیگ ملت‌های اروپا در پرتغال برابر هم قرار گرفتند که تیم هلند موفق شد 3-1 حریف نامدار خود را مغلوب کند. بازی در وقت عادی 1-1 مساوی به پایان رسید بود. هلندی‌ها در شرایطی راهی فینال شدند که چهارشنبه شب نیز تیم ملی پرتغال 3-1 سوئیس را شکست داده و به فینال راه یافته بود. بین ترتیب پس فردا سوئیس و انگلیس در دیدار رده‌بندی و پرتغال و هلند در بازی نهایی برای کسب مقام قهرمانی برابر هم قرار می‌گیرند. همچنین تیم قهرمان به صورت مستقیم جواز حضور در یورو 2020 را به دست می‌آورد. این بود خبرهای ورزشی.
سازمان هواشناسی در 5 روز آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرد. امین حسین نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
در 5 روز آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی میکنیم تا روز یکشنبه هفته آینده. بعد از ظهرها و اوایل شبها برای نقاطی از استانهای واقع در نوار شمالی کشور، زاگرس مرکزی شامل کوکیلو و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب استان اصفهان، شرق لرستان، استان مرکزی همدان، همچنین شمال استان فارس و غرب یزد رشد ابر، رگبار، آکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رو پیش بینی می‌کنیم. از روز دو